الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد. دوستان عزیز، اگه یادشون باشه بحث ما در این بود که اگر آمر به مأمور گفت اختر، که گفتیم تو مثال ما آمر رو بایه گرفتیم و مأمور رو مشتری گرفت. حالا اگر بایه یا همون آمر به مأمور که تو مثال ما مشتری بود بگه اختر، آیا این اختر دال بر این هست که خیار بایه هم ساقطه یا خیار بایه ساقط نیست؟ که اقوالی رو در مسئله ذکر کردیم که سه صورت داشت، خود صورت دوم و صورت سوم هم هر کدوم شدن سه قسم. حال میخوام ببینیم نظر شیخ انصاری رحمت الله علیه چیه. اگه بایه گفت اختر، آیا بایه حق خیار خودش رو با این کلمه ساقط کرده یا خیار سر جای خودش باقی هست؟ قبل از اینکه نظر شیخ رو عرض بکنیم، باید بگیم که در علم اصول صیغه امر یک ماده‌ای داره و یک هیئتی داره، که ماده مثلا اضرب عبارت است از زال و را و با، و معنای مصدری و هیئت صیغه امر هم وضع شده برای طلب، عرضم به خدمت شما، طلب انشاء. وقتی که متکلم آمر میگه اضرب، میگه بزن، معنای اضرب چی است؟
طلب ضرب
هست. حالا به چه انگیزه ای این ضرب رو ما میگیم انجام بده؟ گاهی اوقات به منظور، عرضم به خدمت شما، تأدیبه، گاهی اوقات به معنای طرف یک غضبی از اون شخص داره و به اون زیر دستش دستور میده که اون رو کتک بزن. به هر حال این اضرب به چه معنا هست؟ به معنای طلب ضرب و طلب انشاء، و کاری به انگیزه آمر ما نداریم که انگیزه آمر از این ضرب و از این زدن چی است. انگیزه آمر هر چی که میخواد باشه، این فقط دال بر زدن هست. حال شیخ انصاری هم میگه که کلمه اختر که آمر میگه فقط دلالت میکنه بر این معنا که از مشتری میخواد یا فسخ کن یا امضا کن، دال بر طلب انشاست که آقای مشتری یا امضا رو طلب کن، اختیار کن، یا فسخ رو طلب بکن، و هیچ دلالتی نداره بر این که گوینده حق خیار خودش رو با این کلمه میخواد ساقط بکنه. ما کار نداریم که آیا متکلم غرضش از این کلمه اختر، که بیایم قالب تفصیل بشیم که اگر کشف اراده حال مشتری کرد، اگر اراده تملیک کرد، اگر اراده تفویض کرد، اینها در کار نیست، بلکه غرض، عرضم به خدمت شما، بایه یه چیز هست، فقط از این کلمه اختر میخواد دلالت بر این معنا میکند که مشتری یا فسخ بکنه یا امضا بکنه. و اولا ان یقال، و بهتر است که گفته شود. این اولا گفتیم نظر کیه؟ نظر شیخه، که گفتیم کلمه اختر اگه بایه بگه سه صورت داره، که صورت اول و صورت صورت دوم و صورت سوم هر کدوم شدن سه قسم. شیخ انصاری میگه نه، لازمه به این تقسیمات نیست، بهتر است که گفته شود ان کلمت اختر، که فعل امر است، دال بر چی میکند؟ فقط طلب انشاء میکند. به حسب وضعی، این کلمه اختر به حسب وضع خودش برای چی است؟ لطلب اختیار المخاطب، برای این است که مخاطب اختیار بکند یک طرف را، احد طرف یل عقد من الفسخ ول امضا، که یکی از دو طرف عقد رو اختیار بکنه، یا فسخ بکنه یا امضا بکنه. کلمه اختر فقط دال بر همین طلب انشاء و طلب اختیار هست. و لیس فیه، و نیست در این اختر دلالتون علی ما ذکروه، و دلالتی نیست در این کلمه اختر بنابر اون چیزی که ذکر کردن علما، یک که گفتن این کلمه اختر دال بر چی است؟ من تملیک الخیار. گفتن اگه بایه بگه اختر یعنی حق خیار خودش رو تملیک کرده به مشتری، یا اینکه او تفویض الامر، یا اینکه حق خیار خودش رو تفویض کرده به مشتری، او استکشاف الحال، یا اینکه بایه از این کلمه اختر گفتن قصدش چی بوده؟ حال مشتری رو کشف بکنه که آیا راضیه به این عقده یا راضیه به این عقد نیست. میگه هیچ کدوم از اینها معنای اختر نیست، بلکه اختر همون طلب اختیار و طلب انشاء هست. بعد میگه اگه به این واضحی هست که کلمه اختر یعنی طلب اختیار، پس چرا علما اومدن راجع به این کلمه اختر این همه سه تا صورت درست کردن؟ صورت دوم و سوم هم خودش شده سه قسم، یا توی روایت این مسئله اینقدر بحث شده است. شیخ میفرماید که احتمال قوی اینه که در عرف سابق این کلمه اختر به کمک قرائنی که در اون زمان بوده دلالت میکرده بر این که گوینده از این کلمه اختر مرادش این بوده که حق خیار خودش رو ساقط میکرده و حق خیار خودش رو به مشتری یا تفویض میکرده یا تملیک میکرده، و لذا ما در باب طلاق یک روایتی داریم که راوی از امام سوال میکنه که اگه مردی به خانمش بگه اختری، من رو اختیار کن، آیا اینجا طلاق به دست خانم میفته یا به دست خانم این طلاق نمیفته؟ که امام فرمود بله، طلاق به دست زن میفته. اگه مرد به زن بگه اختری، منو اختیار کن، یا طلاق بگیر یا سر خون و زندگیت باش، امام فرمود بله. از این روایت چی استفاده میشه؟ که اگر کسی اختر گفت، اگه بای اختر گفت، خیارش چی میشه؟ حق خیار خودش رو با این کلمه ساقط کرده. و باز یک روایتی داریم که شیخ سند این روایت رو قبول نداره، میگه روایت ضعیفه، که در این روایت پیامبر فرمود خیار مجلس تا زمانی هست که متبایعین متفرق نشوند، وقتی که متفرق شدن خیار مجلس هم از بین میره، و تا زمانی هست که بایه کلمه اختر رو نگفته باشه. اگه بایه گفت اختر یعنی حق خیار خودش رو ساقط کرده. این هم یک روایت که شیخ میفرماید این روایت ضعیفه. پس اگه ما میبینیم در گذشته کلمه اختر اون تفاصیل رو داشته، به چه دلیل بوده؟ به خاطر یک قرائنی بوده در عرف سابق که از این کلمه چی میفهمیدن؟ میفهمیدن که بایی اگه بگه اختر، حق خیار مجلس خودش رو فسخ کرده. ولی الان عرف ما آیا این چنین چیز رو از کلمه اختر میفهمه یا نمیفهمه؟ نمیفهمه. اختر فقط الان در زمان ما دال بر چی است؟ طلب اختیار هست، که وقتی ما میگیم اختر، آقای مشتری یا قبول کن یا فسخ کن. بعد اون روایت که میگه اگه مرد بزنش بگه اختری، این روایت هم خلاف چی است؟ خلاف مشهوره. این روایت رو ما حمله بر تقیه باید بکنیم، چون که طلاق به دست کیه؟ طلاق به دست مرده. اون روایتی هم که پیامبر فرمود خیار مجلس تا زمانی که متباین متفرق نشدند و تا زمانی که یکی از متباین اختر نگفته، این روایت هم ضعیفه. بعد میفرماید نعم، بله، از ظاهر و عرفن من حال الامره ان داعیه استکشاف و حال المخاطب. بله، متبادر به ذهن اینه که عرفن این کلمه اختر برای چیه؟ متبادر به ذهن عرفن از حال آمر که گفتیم تو مثال ما بایه هست، ان داعیه انگیزه بایه چی است از این کلمه اختر؟ استکشاف حال المخاطب، مخاطب هست بفهمه که مشتری آیا میخواد امضا بکنه یا فسخ بکنه. و کأنه و گویا این اختر، ضمیر کأنه و گویا این لفظ اختر فی العرف السابقه کان ظاهرا فی تملیک المخاطب امر الشیء، گویا این کلمه اختر در عرف سابق کان بوده است، این لفظ اختر ظاهر در تملیک حق خیار، تملیک المخاطب یعنی بایه حق خیار خودش رو به مخاطب چیکار میکرده؟ تملیک میکرده، امرشه یعنی همون حق الخیار رو به مشتری میداده. عرف سابق این چنین بوده، حالا به خاطر قرائنی که در اون زمان بوده از کلمه اختر اینو میفهمیدن که عامر با گفتن اختر اون امر شی رو از خودش ساقط میکرده، کما یظهر من باب طلاق، همچنان که آشکار میگردد از باب طلاق. تو پاورقی چیزی زده یا نزده که وسایلش چیه؟ اینها نگفته مراجعه اگه تو بله توی باب طلاق مراجعه بکنید، وسایل یک روایتی هست که سائل سوال کرد اگه مردی بزنش بگه اختری، آیا از این کلمه اختری فهمیده میشه که مرد طلاق رو داده دست زنش یا فهمیده نمیشه؟ که امام در اونجا میفرماید نه، که علما فرمودن این روایت رو باید حمل بر تقیه کرد، چون که طلاق به دست مرده. پس از این روایت
استاد تقیه مگه سنی ها میگن دست زنه؟
بله دیگه، حالا علی ظاهر این چنین، حالا من فتوای سنی ها رو مراجعه نکردم، حضور ذهن ندارم، ولی علما که فرمودن این روایت رو حمله بر تقیه باید کرد، علی ظاهر موافق با نظر اونها باید باشه دیگه. فَإِنْ تَمَّتْ دَلَالَتُهُ هِينَ اِذِنْ عَلَىٰ اِسْقَاطِ الْآمِرِ خِيَارَهُ بِذَالِكَ، پس اگر تمام باشد دلالتهو، دلالتهو رو دوستان بزنید، این لفظ اختر در عرف سابق، دلالتهو رو بزنید به اختر، هِينَ اِذِنْ هم بزنید در عرف سابق. پس اگر تمام باشد دلالت این لفظ اختر در عرف ساق، در عرف سابق، این دلالت بر چی میکند؟ بر اسقاط عامر خیاره به زاله، اینه که خیار بایه اسقاط میشود به زاله به خاطر این عرف سابق. اگه بگیم عرف سابق، اگه عرف سابق رو قبول داشته باشیم و بگیم الان هم به عرف سابق عمل بکنیم، اگه عامر یا همون بایه بگه اختر، به واسطه این عرف سابق خیار بایه چی می شود؟ ساقط می شود. و الا فلا مزیل لخیاره، و الا اگر عرف سابق رو نپذیریم، و الا اگر عرف سابق رو نپذیریم فلا مزیل لخیاره، پس زایل کننده ای نیست برای خیار عامر، لخیارهی، لخیار همون عامر یا بایه. نمیشه گفت که چون که این عرضم به خدمت شما عامر گفته اختر، بگیم به این خاطر خیارش ساقطه. و علیه یهمل، و علیه رو بزنید و بر همین عرف سابق حمل میشود، و علیه و بر همین عرف سابق حمل می شود، علا تقدیر صحت، بر فرض صحت این روایت. علا تقدیر صحت میخواد چی رو بگم؟ اون روایتی که گفتیم از پیامبر هست، که پیامبر فرمود خیار مجلس به چه چیز ساقط میشه؟ یک، به افتراق متباینه، دو، با گفتن کلمه اختر، که شیخ میفرماید بر فرض صحت این روایت، این روایت رو هم باید حمل بر چی بکنیم؟ عرف سابق بکنیم. و بر همین عرف سابق میشود علا تقدیر صحت، بنابر فرض صحت، ما ما رو بزنید روایتی که ما روایتی که ورد فی ذیل بعض اخبار خیار المجلس، اون روایتی که وارد شده است در ذیل بعضی از اخبار خیار مجلس که در اونجا پیامبر می‌فرماید انهما بالخیار ما لم یفترقا، بایه و مشتری خیار دارند تا زمانی که از هم متفرق نشده. او یقول احدهما لصاحبه اختر، یا یکی از بایه و متباین به دیگری چه بگوید؟ اختر. که این کلمه اختر دال بر چی است؟ تفویض یا تملیک بایه هست. در این دو صورت خیار مجلس ساقط میشه که شیخ انصاری میفرماید این روایت بر فرضی هم که صحیح باشه باید این روایت رو حمل بر چی کرد؟ عرف سابق کرد. خب حالا که ثابت شد بایه و مشتری هر کدوم خیار مجلس مستقلی دارند، اگر یکی از متبایعین زودتر از دیگری اومد گفت فسخت و عقد بیع رو فسخ کرد، دیگه طرف مقابل هیچ کاری از دستش ساخته نیست، عقد چی می شود؟ با این گفتن فسخت رو از بین میره و سالبه به انتفاع موضوع هست. ثم انه لا اشکال فی ان اسقاط احدهما خیاره لا یوجب سقوط خیار الاخر. به درستی که شأن چنین است، اشکالی نیست در این که اسقاط احدهما، اسقاط یکی از بایه و مشتری خیار خودش را، لا یوجب و سقوط خیار الاخر، این موجب سقوط خیار دیگری نمی شود. انهو لا اشکاله، اشکالی نیست فی ان اسقاط احدهما، اگر اسقاط بکند یکی از بایه و مشتری خیاره و خیار خودش را، این لا یوجب و سقوط خیار الاخر، این موجب سقوط خیار طرف مقابل نمیشه. آقا شما خیار خودت رو ساقط کردی، عقد بر شما چی شد؟ لازم شد. این سبب نمیشه که دیگری نتوانه از حق خیار خودش استفاده بکنه. از طرف کسی که هنوز خیار خودش رو ساقط نکرده این عقد براش چه نوع عقدیه؟ عقد جایزه. ولی کسی که خیار خودش رو ساقط کرده عقد بر او میشود لازم. و منه یظهر، و از این مطلب آشکار میگردد انه لو اجاز احدهما، اگر اجازه بدهد یکی از این متبایعین عقد رو، و فسخ الاخر انفسخ العقد، و دیگری عقد رو فسخ بکند، اینجاست که گفتیم دیگه طرف مقابل چون که عقد از ریشه از بین رفته دیگه حق استفاده از خیار رو ندارد. اگر اجازه بدهد یکی از متبایعین عقد را، و فسخ الاخر، و دیگری عقد رو فسخ بکنه، این فسخ العقد، عقد فسخ میشه، لانه مقتضا ثبوت الخیار، چون که اون عقد مقتضای ثبوت خیار بود، و چون که مقتضی ثبوت خیار از بین رفته دیگه ثبوت خیار هم معنا نداره. فکان العقد بعد اجازت احدهما جائزا من طرف الفاسخ دون المجیز، پس عقد بعد از اجازه احدهما جائزا من طرف فاسخ، اگر یکی از طرفین گفت عجزت و عقد رو اجازه داد، این عقد از طرف او چه نوع عقدی میشه؟ از طرف مجیز، از طرف اجازه دهنده، این عقد لازم میشه. ولی از طرف فاسخ چی میشه؟ جایز میشه. فکان العقد، پس عقد بعد اجازت احدهما، بعد از اجازه یکی از اینها جایزن، این عقد جایز میشه از طرف فاسخ، کسی که عقد رو فسخ میکند، دون المجیز، نه مجیز، کسی که عقد رو اجازه داده، کسی که عقد رو اجازه داده عقد بر او لازم میشه، ولی کسی که فسخ میکنه از طرف اون جایزه. کما لو جعل الخیار من اول الامر لأهدهما، همچنان که اگر قرار بدهن خیار رو از اول امر برای یکی از متبایعین، یکی از متبایعین شرط بکنه، من به شرطی با شما این عقد رو انجام میدم که شما خیار مجلس نداشته باشی. خب این کسی که خیار مجلس نداره، عقد بر این شخص چی است؟ لازمه. ولی اون کسی که خیار داره، عقد برای اون چی است؟ لازمه. بعد میگه کسی ممکنه اشکال بکنه که اگر بایه و مشتری توی این اجستو و فسختو دوچار ارزم به خدمت شما اختلاف شدن، آیا اینجا تعارض هست یا تعارض نیست؟ اگر بایه و مشتری توی این اجستو و فسختو گفتن اختلاف کردن با هم دیگه، آیا اینجا تعارض یا تعارض نیست؟ شیخ میفرماید اینجا جای تعارض نیست. ما چهار مورد داریم که این چهار مورد جای تعارضه، تعارض بین اجازه و فسخه. مورد اول میگه فرض بکنید که یک حیوانی رو خرید و فروش کردن متبایعین، مشتری خیار حیوان داره تا چند روز علل مشهور، تا سه روز خیار حیوان داره. حالا یا این مشتری وکیل داره، وکیل تام الاختیار داره، و بایه هم چی داره؟ وکیل تام الاختیار داره. حالا یا خودشون این عقد رو انجام میدن یا وکلاشون این عقد رو انجام میدن، و هر دوی این وکیل ها هم توی مجلس عقد ممکنه حاضر باشن. خب ساعت 8 صبح این دوتا وکیل میان، یکی میگه اجست و دیگری میگه فسخت، و همزمان و دفعتن واحدتن یکی میگه اجست و یکی میگه فسخت، و اینجا علما بحث میکنن که کدام یک از این، آیا اجازه مقدمه یا فسخ مقدمه. اینجا جای تعارضه که باید بحث بشه. مورد دوم هم جاییه که خیار ثابت باشه برای طرفین عقد، که یک نفر وکیل از طرف بایه، یک نفر وکیل هم از طرف مشتری، در آن واحد یکی میگه اجست و یکی میگه فسخت، و که اینجا باز جای بحث است. یک مورد دیگه هست که مثلا زید یک عبدی دارد، این عبد خودش رو مبادله میکند با یک جاریه ای. بعد از عقد بیع زید ممکنه سه حالت براش پیش بیاد: یک، جاریه رو آزاد بکنه. این آزاد کردن جاریه نشانه چی است؟ اگر زید عبد خودش رو با یک جاریه ای آزاد بکنه، بعد این جاریه رو که تحویل گرفت آزاد بکنه، این آزاد کردن جاریه توسط زید دال بر چی است؟ دال بر اجازه عقده. یعنی من عقد رو بر خودم لازم کردم و خیار فسخ خودم رو ساقط کردم. یکی از مسقطات خیار مجلس چی است؟ تصرفه. خب وقتی که این کنیز رو آزاد کرد، یعنی تصرف کرده در این کنیز، یعنی عقد رو بر خودش لازم کرده. حالت دوم اینه که بعد از این که این عبد رو با اون جاریه عوض کرد، عقد بیع رو عرضم به خدمتش، اون عبد رو آزاد بکنه، عبد رو داد، جاریه رو گرفت توی مجلس، بعد این عبد رو در راه خدا آزاد کرد، این نشانه چی است؟ وقتی که زید عبد خودش رو آزاد بکنه، نشانه اینه که عقد رو فسخ کرده. وقتی که عبد رو داد، جاریه رو گرفت، توی مجلس عقد هستن. قبل از این که مجلس عقد رو ترک بکنن، زید اومد چیکار کرد؟ عبد خودش رو آزاد کرد. این نشانه چی است؟ فسخ عقده، که من این عقد رو با آزاد کردن عبدم فسخ کردم. حالت سوم اینه که زید عبد رو داد، جاریه رو گرفت، بعد گفت اعتقتهما، هر دوی شما رو آزاد کردم. اینجا چه حکمی داره؟ عبد که مال خودش بود آزاد کرد، نشانه چی بود؟ که عقد رو فسخ کرده. جاریه رو آزاد کرد، نشانه این بود که عقد رو بر خودش لازم کرده و اون رو هم آزاد کرده. اینجا تعارض بین فسخ و بین اجازه که آیا فسخ مقدمه یا اجازه مقدمه. یک مورد دیگری رو هم شیخ ذکر میکنه که اگر کسی فوت کرد و یک معامله انجام داده بود، این حق الخیار به دست کی میرسه؟ به دست ورثه میفته. حالا همزمان بعضی از وراث گفتن فسخت و بعضی گفتن اجزت، و اینجا تکلیف چیه؟ باید ما چیکار بکنیم؟ که شیخ میفرماید این در باب احکام خیارات بحثش خواهد آمد. و هازا و هازا، دوستان بزنید، این که گفتیم اگر یکی گفت فسخت و عقد از بین می رود، شیخ گفت ما گفتیم اگه یکی از طرفین گفت فسخت و عقد چی می شود؟ از بین می رود. می فرماید و هازا، اینی که گفتیم لیس تعارضا بین الاجازت والفسخ، این از باب تعارض بین اجازه و فسخ نیست. و ترجیحا له علیها، و ترجیح بدهیم فسخ را، لهو میخوره به فسخ، و ترجیح بده این فسخ را علیها بر اجازه. چرا دوستان؟ گفتیم اگه یکی فسخ کرد و یکی اجازه کرد، اینجا تعارض بین اجازه و فسخ نیست، چون گفتیم با گفتن فسخ تو عقد از بین میرود، و دیگه وقتی که عقدی نبود دیگه نوبت به عجز تو گفتن طرف مقابل نمیرسد، سالبه به انتفاع موضوعه، عقدی نمانده که تو بخوای اجازه بدی. نعم بله، لو اقتضت الاجازه تو لزوم العقد من الطرفین. این دوستان اون کما رو بذاره توی پرانتز، یه دو سه خط بیاین پایین تر تا سر اون تحقق التعارض، اون فلفسخ و الاجازه هم باید تو پرانتز باشه تا بخوره به تحقق التعارض. میخواد بگه که چهار مورد ما داریم که در این چهار مورد تعارض صورت میگیرد، ولی ما نحن فیه ما بحث تعارض اصلا در این مورد نیست، چون که عقدی باقی نمیمانه وقتی یکی گفت فسخت، و که ما بخوایم بگیم اینجا تعارض بین فسخ و اجازه هست. نعم لو اقتضت الاجازه تو لزوم العقد من الطرفین، بله اگر اقتضا بکند اجازه، اگر یکی از طرفین اجازه کرد، لزوم العقد من الطرفین، لازم بشود عقد رو از طرفین، اینجا تعارض صورت میگیره. یک، چهار مورد هست که تعارض وجود داره. کما لو فرض ثبوت الخیار من طرف احد المتعاقدین، همچنان که اگر فرض بشود ثابت است خیار از طرف یکی از متعاقدین، که گفتیم مثل چی است؟ روش بنویسید مثل خیار حیوان، یکی از طرفین خیار حیوان داره، بعد وکلای این متعاقدین همزمان بیان یکی بگه اجزت و یکی بگه فسخت، و اینجا جای تعارض فسخ و اجازه هست. دو، او من طرفه مال متعددن کل اصیل ول وکیل، یا اینکه هر دو طرف خیار داشته باشند، منتها یا هر دو اصیل هستند، هر دو متعاقد هستند و هر دو عرضم به خدمت شما خیار دارن، یا هر دو وکیل تام الاختیار دارن که خیار دارن. فاجاز احدهما و فسخ الاخر دفعتا واحدتا، یکی از این دو اجازه بکنه و فسخ الاخر دفعتا واحدتا، و یکی از این دوتا در آن واحد بیاد معامله رو فسخ بکنه، اینجا هم جای تعارض. سه، او تصرف ذوالخیار فی العوضین دفعتا واحدتن، یا اینکه تصرف کند ذوالخیار در عوض و معوض دفعتا واحدتن. کما لو باع عبدا بجاریته، همچنان که اگر بفروشد یک عبدی را به جاریه، ثم اعتقهما جمیعا، سپس هر دوی اینها رو آزاد بکنه. حیث ان اعتاق العبد فسخ، از جهت اینکه این عبد رو فسخ کرده، یعنی معامله رو چیکار کرده؟ فسخ کرده. و اعتاق الجاریت اجازتون، از جهت اینکه جاریه رو آزاد کرده، عقد رو چیکار کرده؟ اجازه داده. خب اینجا تعارض دیگه، اگه دفعتن واحدتن هر دو رو نمیدونیم، الان اجازه رو ما باید بگیریم یا فسخ رو ما باید بگیریم؟ مورد چهارم، او اختلف الورثه فی الفسخ و الاجازه، یا اینکه اختلاف بکنن ورثه در فسخ و اجازه اون معامله. تحقق تعارض، اینجا تعارض تحقق پیدا می کند. و ظاهر العلامتو فی جمیع هذه الصور تقدیم الفسخ. علامه هلی در همه این چهار مورد گفته چی مقدم است؟ تقدیم الفسخ علی اجازه. فسخ بر اجازه چی است؟ مقدم است. تقدیم الفسخ یه علل اجازه میتونید جلوش اضافه بکنید، فسخ بر اجازه مقدمه. ولم یظهر له وجهون، شیخ انصاری میفرماید و برای من روشن نشد که این وجه تقدیم چی است، چرا فسخ رو بر اجازه تقدیم کرد. ولم یظهر له وجهون تامون و سیجی الاشارت و الازالک فی موضعهی، و به زودی اشاره میکنیم به سوی این بحث تعارض فی موضعی که گفتیم در کجا هست؟ در باب احکام خیارات. نمیدونم پاورقی زده یا نزده. 117 به بعد در اونجا در باب احکام خیارات انشاءالله بحثش میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.